حالا
من چیکار کنم؟ خب من آقا من آقای وانی معروف دیگه قبلا بود و درست خواهیتش کنم عرض شود خدمت شما که اونو بذاریم آخر. نه الان آقای بروجردی رو بگم، شنبه آقای بروجردی تمام شه، شنبه هم اصفهانی رو بگم و امام انشالله اگه خدا میخواد یک شنبه دو شنبه هم بریم بحث جبر و اختیار رو بگیم و این بحث تمام بشه انشالله. اما حرف آقای بروجردی در قصه این هم امت رو ببینید تو نهایت الاصول از نهایت الاصول دارم میگم تعالیت های منتظری امسان بحث راجع به صفات خداوند و طلب خدا و اراده خدا و اینا، اینا یه بحث های مثلا جدیدی نیست که بعد از اسلام پیدا آمده باشه. ولو آیه بروجردی آدم تورات آدرس نداده، ولی بهتون آدرس میدن. عرض شود که افلاطون که خب مال قرن ششم قبل از میلاد دیگه، یعنی 600 سال قبل از میلاد مسیحه، چه بس 4 قرن قبل از میلاد مسیحه، یعنی 400 سال قبل از میلاد مسیحه. دوباره پیامبر اسلام تولدش 573 میلادیه، یعنی 6 قرن این بعد. و من افلاطون که حدود 1000 سال قبل از پیامبر اسلام هست، ایشون بحث صفات خدا رو داره. حالا آدرس هم بهتون میگه، حتی حرفاش بی ربطه، ولی خب برای بحث رو داره راجع به وجود خدا، صفات خدا، بحث هایی داره. ارسطو هم داره، یه کتابی هست ای وقت خواستید به نام خدا و فلسفه، مال اتینژینسون. اتینژینسون فیلسوف غربیه. خدا و فلسفه نویسندش اتینژینسون، ترجمه شده به فارسی. بعد این اومده آراء فلاسفه غرب رو از همون یونان باستان راجع به خدا شروع کرده گفتن. خب ببینید یونان باستان کلن قبل از اسلامه، چون میشه قبل 6 قبل از میلاد تا 4 قبل از میلاد، یعنی حتی قبل از میلاد مسیحه. بعد از یونان باستان دوره دوم فلسفه غرب شروع میشه که از قرن 4 قبل از میلاد تا قرن 4 میلادیه که بهش میگن دوران رومی معاوی،
800 سال.
این هم باز قبل از اسلام. در کل این دو دوره در این کتاب شما افراد مختلفی رو نام میبره که راجع به خدا، اراده خدا، صفات خدا بحث کردن. افلاطون بحث داره، ارسطو داره، اینا تو یونان. بعد تو دوره دوم بهش میگن دوره همین رومی معابی، اونجا به اصطلاح فیلون هست. فیلون هم یه فیلسوف دیگه این بوده، یهودی بوده، مال قرن اول میلادیه، در اسکندریه بوده، اونم قبل از اسلامه. اونم بحثای خیلی مفصلی راجع به صفات خدا داره. بعد از اون که بیاد جلوتر قرن سوم میلادی،
این
اول قرن اول میلادی، فیلون قرن اول. افلوتین میاد قرن سوم میلادی، اونم داره راجع به صفات خدا بحث می‌کنه. این جمله که آقای بروجردی میگه بحث از خداوند و صفات خداوند و اراده خداوند که بحث ماست، اینا مال بعد اسلام نیست، مال بعد امام صادق نیست، اینا بحث هاییست که قبل از اسلام هم بوده. کاملا حرف درستی، هم افلاطون داره، هم ارسطو داره، هم فیلون داره، هم افلوتین داره. اینا 4 نفرشون راجع به اراده خدا بحث دارن. حالا هر کدومیه به حرفایی دارن، نمیخوام به حرفا رو یکی یکی بگیم، نمیخوام بگم این حرفای بروجردی حرف درستیه. 4 تا اینا راجع به اراده خدا بحث دارن، البته حرفاشون با حرفای ما فرق میکنه، ما حرفش خود 4 تا نمیگیم، ولی بالاخره این بحث بوده و قبل از اسلام مطرح بوده. اما کتاب ژیلسون اگه نگاه کنید اونجا عین عباره ترجمه کرده، عبارات خودشون رو میاره، مثلا افلاطون اینا رو گفت ترجمهش رو میاره، ارسطو رو میاره، فیلون رو میاره، فیلون خیلی مفصله، افلوتین هم میاره
صفات الهی رو
4 تاشون دارن. خدا اینا 4 تا قائلن، منتها مشرک بودن بعضیاشون، در اینکه خدا 4 تاشون خدا رو قبول داشتن، منتها افلاطون و ارسطو مشرک بودن، به خاطر اینکه ارسطو کتاب متافیزیکش میگه من نمیدونم 49 خدا داریم یا 57 خدا، در این تردید دارم.
تردید
تو کتاب متافیزیک کتاب لاندا یه خدای برتر قائل بودن که از همه این خدایان برتره. بعد راجع به صفات اون بحث می‌کردن، خدای پایین‌تر رو صفات شده بحث می‌کردن. مثلا ارسطو میگه اون خدای اول، خدای برتر فقط محرک اوله، کار دیگه نمی‌کنه. مثلا یا افلاطون میگه رسال برتر. حالا اینا رو تو کتاب خاص ببینید. حالا این دو تا مشرک بودن، ولی خدا رو قبول شد. فیلون مشرک نیست، موحد یهودیه. بعد خدای همون یهود رو قبول داره، اون تا بحثای فلسفی هم میکنه که با اون مشترک میشه واجب صفات خدا. افلوتین فیلون، آره دیگه فیلون کاملا مشخصه متأثر از یهوده، باشه یهودیه. فیلون مثلا یه جایی هم عنوان شاهد از تورات میاره. فیلون که قرم این فیلون، افلوتین مال قرم سومه. افلوتین موحد هم هست، اصلا موحد هم هست، یه مناظره داره با چیز اسمش یه هم بیاد با این کشیش مسیحی بله بالا شاید آیه تبریزی راضی است این اسم تو کینجا بخونم. حالا یه حال یه مناظره داره با ژان اسکات اوریگن، در همون قرن سوم میلادی با ژان اسکات اوریگن یه مناظره‌ای داره. آقا شما میپرسید، من که نمیخوام، شما میپرسید سوال تو بچه
هم بفهمم.
اصل حرف این بود، آیه پروژردی گفته این بحثا قبل از اسلام هم بوده، من خواستم شاهد بگم که چرا قبل از اسلام بوده، کی قبل از اسلام این بحث رو داشته. گفتم افلاطون داشته، ارسطو داشته، فیلون داشته، افلوتین هم داشته. بعد شما پرسید که اینا مشرک بودن چی بودن؟ آره که افلاطون و ارسطو البته مشرک بودن. الان مشرک ما طبق متون موجود میگیم، ما که اون موقع همونی، اون چه که از متون اونا الان موجوده شرکالوده. ما که اون موقع نبودیم که الان اصلا بگیم چی بودن، شاید متون تعریفش شده بود. ما اینی که الان هست بگیم، اینی که الان هست اینا خدا رو قبول دارن، ثابت هم میکنن، ولی مشرکن. افلوتین هم فیلون موحده ولی یهودیه، خیلی هم به یهود معتقده، مال قرن اول میلادیه و خیلی جا از تورات هم شاهد میاره. افلوتین موحده و توی مناظره‌ای که با ژان اسکات اوریگن داره در همون قرن سوم میلادی، ژان اسکات اوریگن بهش میگه من تو رو میشناسم و تو آدم به اصطلاح چیزی هستی، خوبی هستی، آدم پایبند و اخلاق و اینا هستی، فقط نمیدونم تو چند مسیحی نمیشی. بعد این جملهش قشنگه ها، به اوریگن میگه که منم خیلی از چیزهای مسیحیت رو دوست دارم، ولی یکی از چیزهایی که شما ارکان مسیحیت میدونید تثلیثه. اوریگن میگه آره. بعد میگه من نمیتونم اینو بپذیرم، مبدا آفرینش باید کامل باید یکی باشه که اصلا دو درش امکان نداره، که این فیلسوفای ما ترجمه کردن به احد. بعد اون میگه چرا، بعد دیگه بحث میشه، لذا معلوم میشه موحد هم بوده افلوتین. یه کتابی هم داره نا اوسولوجیا که ترجمه شده به تاسو. این کتابی که الان از جینسون گفتم آدرس بهتون دادم، تاسو ترجمه کرده 9 فصل کتاب اوسولوجیا، بعد ترجمه کردن به عربی به تاسوعات، 9 تا فصلشون تاسوعات. بعد خدمت شما عرض شد این کتاب جیلسون که آدرس بهتون دادم، مثلا حدود از صفحه 38ش افلاطونه تا 38 قبل از افلاطونه، صفحه 38 افلاطونه، صفحه 41 ارسطو، سقراط هم داره. چون سقراط از خودش که کتاب نداره، اون چیزی که از سقراط نقل میشه یه واسه افلاطونه، یه واسه ارسطو، یه واسه گزنوفونه، یکی از این ستاست، از اینا نقل میشه، از خودش مستقیم
گرداشت.
آره. بعد همین ها از متن کتاباشون آدرس میده، منظورم اینه، یعنی دقیقا میگه مثلا وقتی میگه افلاطون راجع به استفاده خدا اینو میگه، از خود عباراتش این ترجمهشو میده. ارسطو رو اگه میگه همینطور، فلوت چیز افلوتین همینطور، فیلان هم همینطور.
لذا
کتاب نداره. کی کتاب داره؟ افلاطون یه کتاب داره، سقراط کتاب داره. افلاطون که کتاب زیاد داره، کتاباش تعریف مجموع آثار افلاطون رو اصلا لطفی ترجمه کرده، سه جلده کل آثار افلاطون رو ترجمه کرده. اینقدر که داشت شلوغ می‌کنه نیست مثلا همچین افلاطون هست مثلا این نفر مثلا آخوند خراسان. اینا کل آثار افلاطون همش میشه سه تا کتاب اینقدی دورش هست. هر از توی خود بیشتر مثلا کتاب 20 صفحه است، 10 صفحه است. اینجوری مثلا میگن مثلا میگن کتاب مثلا مهمانی مثلا 6 جلده. نه. هر از تو کتاباش بیشتره، ولی اونم 6 7 جلد شما داشته باشین همه رو داره. حالا اونقدی که دیگه قدرمون بیشتر از این فیلم نکنم دیگه، آقای تبریزی هم راضی بشه. هر چقدر آره. مثلا مسئول تعامل بین امرین شیعه هم توی قبل از
اسلام بوده که
ائمه زکر. حالا میگم بعد صبر کنید. نه حالا اینا بالا بعد. حالا فعلا بذار بحث امر من الامرین ما این بحث تموم بشه. مرحله بعد روز آغازی هم اگه بودیاتون باشه تا امر منش گفتیم، نائینی هم همینطور، امروز آقای بروجردی هم همینجور، شنبه هم اصفهانی و امام رو که میگم تا امرو منر، یک شنبه و دو شنبه انشالله اون قسمت جبر هم که اون امرو منر هم باشه اونجا بحث میکنه. عرض شود که لذا این حرف های بروجردی حرف متینی است و شواهد واقعی هم هست، آدرس هم بهتون دادم برای این که این قبرستان بوده، همین بحث اراده الهی رو دارم میگم، این قبرستان هم بوده. بعد از اسلام ما بحث خاصی تو فیلسوفا نمیبینید، اندیشمندان حتی متکلمین، همون روایات پیامبره که اینا عیناً تکرار میکنن، تو صحابه چیز خاصی نمیبینید، ولی تو دوره بعد از صحابه که به تابعین میرسه، تابعین حالا این حرفای بروجردی هم توضیح بدم یا شاید ندونید، تابعین به کسانی میگن که اینها زمان پیامبر خود پیامبر رو درک نکردن، ولی اصحاب پیامبر را هم برای عاملش درک کردن، بنا میگن تابعین. ما تو تابعین بحث اراده رو داریم تو مطالبی که از حسن بصری نقل میشه بحث اراده هست. حسن بصری از تابعین دیگه، حسن بصری متوفای 110 هجری، 110 هجری قبلی تو بصره هم فوت کرده، این بصری هم بهش میگن به احتمال شهرش، این از تابعین هم و از حسن بصری مطالبی در مورد اراده نقل شده. البته حسن بصری هم مطالبش رو مستند میکنه به روایات، مثلا روایاتی که میاره از انس بن مالک مثلا روایت میاره، از جابر بن عبدالله انصاری هم روایت میاره، از این دوتا خیلی میاره، از انس بن مالک و جابر بن عبدالله روایت زیاد میاره.
حسن بصری
از زهاد عامه است، زهاد آمس، بعد خدمت شو گراش صوفی به معنای فرقه صوفی هنوز زمان حسن بصری نیست، ولی گرایش هایی داره که بعدا تو شاگردانش منجر میشه به فرقه صوفیه. فرقه صوفیه به عنوان فرقه تأسیسش دوره امام صادق، خودش چیزه این صوفی هم از اون بابا اسمش، لباس پشمی پوشیده،
سفیان
سوری در صوفی، آقا سوری در صوفی اسمش هم رفته که این پشمین پوش بوده، نظام چون لباس چوپون بوده لباس پشمی پوشیده، بعد دیگه بعدم پیروانش هم لباس پشمی پوشیده بودن صوفی. حالا اون ولی ریشه های اینا تو اندیشه حسن بصری. حالا هرچی ما بخواییم از این حرفا کمتر بگیم به این نمیزنید که هر سبت که خلاصه این هست تا دارم شاهد میارم برای حرفای بروجردی که میگه در تابعین این بحث مطرح شده، دارم میگم درست میگه
حسن
بصری که از تابعینه این بحث رو داره،
کتابش یعنی به دست ما رسیده
از شاهد میگم شاگردانی داره اینا. بعد این حسن بصری یه سری شاگرد داره، خیلی از این فرقه های بعدی که درست میشن مثل معتزله، اشاعره، ماتوریدیه، صوفیه، اینا همه از انشابات این شاگردای حسن بصری هست. مثلا یکی از شاگردای حسن بصری شخص بنام واصل ابن عطا، این واصل ابن عطا این بعد میاد معتزله رو درست میکنه که سال 131 هم از دنیا میره، واصل ابن عطا که این خودش دیگه از تابعین نمیشه، این از تابعینه، تابعین میشه، تابع میشه، اینا از مثلا معتزله رو درست میکنه، این دهلا هست. حالا ما اون مقداری که تو بحث اراده کار داشتیم این بود، میخواستم اینو بگم، این حرفای بروجردی رو همینطوری سریع ازش رد نشید، حرف حسابیه. همین که میگه بحث اراده قبل از اسلام بود حرف حسابیه، چهار تا شاهد براتون آوردم، هم آدرس هم دادم، مطابقی شاید اینجا راضی نباشن خونده بشه دیگه الان متنشو نمیخونم، ولی چهار نفرشون دارم. هم این که میاد میگه در صحابه نیست ولی در تابعین هست، حرف درستیه، چون حسن بصری بحثو داره. بعد بحثایی هم که بعدم میشه رو اتحاد طلب و اراده و تقار طلب و اراده، تو همین مجموعه هاییست که از به بحث میشن در نهایت به این حسن بصری. منتها اونجایی که این بحث طلب و اراده خیلی جدی میشه توی صحابه و تابعین نیست، تو دوره های بعد کما که آقای بروجردی هم اشاره میکنه. حالا ما این هایی که داریم میگه آدرس برای بروجردی. کی اشاره میکنه به این؟ حالا یه چیزی بگم، وقتی حسن بصری فضل در رجال کشی از فضل ابن شازان روایت داره که میگه این عامه یه خورده منحرف بودن، فضل ابن شازان میگه این از این حسن بصری بعد دیگه خیلی منحرف شده، دیگه این ادامه دهنده راه اون خلفاست، از اون جب که اونا بدعت گذاشتن میگه از این من دیگه بدعت زیاد شده، اونا بیرفتن چون خیلی از این فرقه ها چون اختیار و معرفت رجال کشی اینو از فضل ابن شازان نقل کرده. به هر صورت این تو زمان اینا باز بحث اراده هست ولی خیلی نیست. بحث اراده و طلب جدی شدنش میاد تو قرن سوم و چهارم با ابوالحسن اشعری. ابوالحسن اشعری کیه؟ یه آقای دفعه ما گفتیم گوه اینا هم دوره امام صادق هستیم. ابوالحسن اشعری متوفای 324 یعنی در دوره غیبت صغرا فوت کرده، معاصر میشه با کلینی و علی 324 علی ابن محمد سموری، از علی ابن ابراهیم جوانتر، علی ابن صحب فوت کرده، مؤسس اشاعره نیست. ببین جریان اشعری و معتزلی از شاگردان حسن بصری شروع میشه، مثلا اکثریت یه گروه بودن، یه گروهی به نام واصل ابن عطا که از شاگردان حسن بصری بود، این جدا شد. بعد تو مدینه اونا یه حلقه اون برای مسجد درست میکردن برای خودشون، اونا میگفتن معتزله، یعنی جدا شدن. اون جریان دیگه ای که تا حسن بصری زنده بود دور حسن بصری جمع میشدن، اون بعد از حسن بصری هم ادامه پیدا کرد، اینجا جمع اکثریت بودن. بعد ها در قرن چهارم این در اواخر غیبت صغرا بحث‌های کلامی خیلی بالا گرفت و من جمله این بحث اراده خیلی بالا گرفت. بعد ابوالحسن اشعری جزء این گروه اکثریت بود و میومد از حرفای اینا دفاع میکرد، لذا اینا معروف شدن به اشاعره، یعنی این تأسیسشون از اونجا نیست، از قبله. اما از اونجا
چیه؟
مؤسسش میشن اکثریت شاگردان حسن بصری. خود ابوالحسن اشعری منتسب بود خودشو به حسن بصری، میگه حسن بصری حرف ما رو میزد، یعنی برای اکثریت شاگردان حسن بصری جریانی بودن که در قرن چهارم مثلا خود ابوالحسن اشعری شاگرد چیزه ابو علی جباییه، ابو علی جبایی هم دوره میشه با استاد روح نووقتی، هم تو بغداد هم هست، مناظراتی هم با نووقتی ها داره تو بغداد که
تو زمان امام صادق اینا جدی
نبوده. در زمان امام صادق بحث شاگردان حسن بصری، ببین حسن بصری 110 از دنیا میره، امام صادق شهاده 148، بعد شاگردان حسن بصری چون شاگردانی که اکثریت هم چون اقلیتی که رفتن دروبر واصل ابن عطا و خود واصل ابن عطا، یا تو اصل امام صادق هستن و با شاگردان امام صادق هم بحثایی دارن، ولی جریان این جریان رو عموما هنوز بهشون نمیگن اشعری، از اواخر غیبت صغرا به اینا میگن اشعری.
بحث اراده تو زمان امام صادق
میگم بحث اراده از حسن بصری شروع میشه، ولی حسن بصری مستند میکنه به سری روایاتی که از انس ابن مالک و جابر ابن عبدالله نقل میکنه، خود این روایاتش هم با هم جور نمیده. بعد تو نسلهای بعدیشون ادامه پیدا میکنه ولی عمده بحثا از همین ابوالحسن اشعری شروع میشه که گفتم 324. البته ابوالحسن اشعری هم اول جزء اکثریت نبود، مثلا اون جبایی که این درسش میرفت اینا جزء معتزله بودن، اون گروه پیروان واصل بن عطا بوده. ولی بعد از یه مدتی گفت من توبه کردم و اومد این وقت تو اکثریت، بعد هم شد بزرگ اینها، بزرگ اشعری.
نمیشه بود نقطه عطفی بوده؟
آقا جان در زلالت دیگه نقطه عطف کجا؟
نه نه
بعد یه گروه زلالتی رفت یه گروه زلالت دیگه عطف
کجا؟ نه آقا اشعری رو میگن اونجا رشد داده،
ها رشد از این جهت، یعنی بله این ابوالحسن اشعری که اومد از آراء اینا دفاع کرد، اینا رو تبیین کرد، مثلا این جریان دیگه معروف شد به اشعری، به اسم این معروف شد. این اگه میگه درست دوره با دور هستیم، مثلا واسطه نعتا با امام صادق هم دور هست.
خب من اون چیز بعد از این طرف سمت جمعیت بیشتر شد کی بوده رئیس؟
مثلا خدمت شما عرض شود رئیس آخه اینا نمون نشدن،
یعنی چیزی شاخصشون که
کلن شاگردان حسن بصری مناظرات متعددی دارن با امام صادق، خود حسن بصری هم چیزایی دارن. اینا سرنهله ببین این شکلی نبوده، مسجد داشتن بصری خودشون بودن و مریداشون، این شکلی بوده. بعد حالا بذارید بریم جلوتر اشعاره بینید در قرن چهارم خیلی قضیه جدی میشه، اوائل قرن چهارم چی میشه که اینقدر جدی میشه؟ از دوره امام رضا از قرن سوم یه بحثی شروع میشه سر قرآن که قرآن چجوری میکشه به اراده، که قرآن حادثه یا قدیم. پیروان واصل ابن عطا میان میگن حادثه، اکثریت میگن قدیمه. بعد اینا میان به اون اکثریت اشکال میکنن که شما چجوری میگید این قدیمه؟ یه الفاظ کلمات بالاخره پیغمبر اینا رو گفته، چجوری میشه قدیم باشه؟ اینا حنابله میگن و سلفیگشون تندراشون. بعد خدمت شما اصلا این بحث مطرح میشه، ما در جواب این اشکال دو دسته میشن، یه سریشون که جریان تندرو اهل سنت بودن همیشه که ظاهرگراها بودن، میشون بودن ظاهریه که تو دوره ما سلفیه، ظاهریه تو دوره ما میشه وهابیه، این افراطی همیشه بودن. حالا وهابیه از خود محمد عبدالوهاب شروع میشه، حتی اون موقع هم ابن تیمیه هم که بودن عددی نبودن، مثلا تو خود سنی هم نبود، ولی جریان ظاهرگرای افراطی این جریان همیشه تو اهل سنت بوده. در اون دوره همون زمان که شما میگید که معتزله اشکال میکنن، اون جریان تندروشون که اون موقعش بودن ظاهریه که اینا جریان تندروی اون دوره اینا بودن، اینا برمیگردن یه روایت میخونن که خدمت شما عرض شود حتی جلد قرآن هم قدیمه، بعد دیگه هر کی غیر از این بگه کافره، کفر رو اینجا اینا دست به تکفیر توی جریان تندروی اهل سنت همیشه بوده، خیلی هم شدید. حالا شیعیان همه تکفیر میکنن ولی اینجوری نبود جواب بزن بکشن مثل اینا. اینا مثلا این آقا مثلا به مریدانش میگه فلانی دین نداره کافره خدا رو قسم، بعد تو مریدا بود اما نهایتا آره نجس، یا مثلا مجلسشون نمیرفتن یه فوقش خیلی بالا میگرفت آب بزن همو بکشن بریزن تو مسجد اون آتش بزنن، از این وحشیگری ها تو شیعه رایج نبوده ولی تو اونا بوده، اونا میکشتن، شوخی هم نداشتن. در همون زمان ولی خبر به مأمون میرسه، چون مأمون خودش گرایش اعتزالی داشته، بعد میگه بگیرید اینا رو زندان کنید، میگیرن اون بزرگان ظاهریه رو زندان میکنن، بعضیش رو اعدام میکنن تو همون دوره و این بعد داغ میشه. یه گروهی از این جریان که اینا به اصطلاح در نهایت میرسن به ابوالحسن اشعری، ابوالحسن اشعری یه راه حل میده. خب ببینید بحثا چجوری مطرح، این امتیاز مرسای بروجردیا که نگاه تاریخی داره، اما تاریخاش واقعا مستنده، یعنی الان من تیکه تیکه که دارم میگم سنداش هم دارم بهتون میدم، نه اینکه بگم جوی داستان داره میگم من به همجوی رفتم، نه این رو حساب. بعد وقتی میرسه ابوالحسن اشعری، ابوالحسن اشعری میشه میبینه که این حرف زاری که دوتا روایت به خودی بگیم جندش هم قدیم، هر کی هم غیر این بگه کافره پیش نمیره اینجوری. از اون برای خود اشعری بودن، میاد بحث کلام نفسی رو مطرح میکنه و قدمای ثمانیه رو مطرح میکنه. توی نوشته های قبلی من ندیدم کسی اینجوری گفته باشه. از ظاهر عبارت های بروجردی هم همین برمیاد که ایشون هم ندیده، چون میگه اینا از زمان کنینی به بعد رونق گرفته شد. بعد چجوری با کلام نفسی هم میکنه؟ میگه اینی که شما دیدید میگید حادثه، این جلد و کاغذ و الفاظ و اینا، اینا کلام لفظی هست، اینا دال هست. اما یه مدلولی هم داره دیگه. اون مدلول از قدیم در نزد خداوند حاضر بوده و اونه که قدیمه و اسم اونو میذاره کلام نفسی. این کلام نفسی رو میگه مدلول کلام لفظیه. کلام لفظی داله، این مدلولشه. دقت کردید؟ این مدلولشه. بعدم میگه قضیه، حالا تلاوتش چی میشه؟ میگه قضیه کلام لفظی و کلام نفسی، اینو اشعری گفته. حالا کتاب امام از رسائل اشعری عبارت میاره، اونجا عبارت شو براتون میخونه، از رسائل همین ابوالحسن اشعری عبارت میاره. ابوالحسن اشعری میگه قضیه کلام نفسی و کلام لفظی مثل قضیه اراده و طلبه. طلب غیر اراده است اما کاشف از اراده است، کما اینکه کلام لفظی غیر کلام نفسیه ولی کاشف از کلام نفسیه. اینو ابوالحسن اشعری میگه. مثلا اینی که میرین تو بحث طلب و اراده پای کلام نفسی و اینا به وسط بیان،
اصلا رفتی به جب و اینا نداره، اینطوری که
حالا جب بعد بعد اولش صحبت
شروعش به خاطر فقه قرآن بود.
بعد شروع بحث قرآن، حالا بعد به اونجا هم میکشه، اونجا هم میکشه. خدمت شما عرض شود که این رو ابوالحسن اشعری میگه و اینجوری میخواد قدم قرآن رو توجیه بده کنه، کلام نفسی رو میاره، کلام نفسی رو میخواد توجیه کنه، تغایر طلب و اراده رو میگه. ولی چی شد؟ شد تغایر طلب و اراده؟
طلب کاشف،
طلب شد کاشف. بعد معتزله شروع کردن به نقد اینها و به نقد این مبانی، که مثلا شما که میاد میگید یکی از مبانی که به نقد گذاشتن همین تغایر طلب و اراده بود. مثلا چجوری نقد گذاشتن؟ یکی از نقدا که الان میگه جبر و اختیار از کجا ایجاد میشه اینه، ابوالحسن اشعری به اینها اشکال کرد، گفت شما که قانون علیت رو قبول دارید، معتزله شما آخه اشعار علیت رو قبول ندارن، اشعار میگن عادت الله جرد، علیت قبول ندارن. ابوالحسن اشعری اشکال کرد به اون معتزله زمان خودش، حالا به کی؟ به استاد خودش ابو علی جبائی که اون موقع در بزرگ معتزله بود، به مدتی هم میشه گفت شما که علیت رو قبول دارید و اراده را هم جزء اخیر، ببین اینجا اراده را هم جزء اخیر علت تامه میدانید، اگر شما به تغایر طلب و اراده قائل نباشید باید جبر را بپذیرید، چون اراده خدا که میاد علت تامه میشه، معلول قطعی میشه، در که شما معتزله جبری نیستید. یعنی بین دو تا جدل دیگه، بین دو تا حرفاتون نمیسازه، از اون ور تغایر طلب و اراده ما رو قبول نمی کنید، بگید اتحاد طلب و اراده، بعد اراده علیت هم قبول دارید، اراده رو بذارید جز اخیر علت تامه. خب پس ارادت الله که اومد علت تامه شد، معلول هم قطعی شد، پس جبره، در که شما غالب جبر نیستید،
غالب
تفویض هستید. ببین بحثا اینجوری اومد مثلا، یعنی صحبت اولیه جبر و اختیار نبود، صحبت اولیه قدم و حدوث قرآن بود، بعد از اونجا اومد رو کلام لفظی و نفسی، بعد از کلام لفظی و نفسی اومد روی طلب و اراده و تغایر طلب و اراده، بعد قضیه جبر و اینا. جبرم اینا به عنوان اشکال جدلی به معتزله میگفتن که شما یا باید تغایر طلب و اراده رو بپذیرید یا از تفویض دست بکشید و به جمع قائل بشید.
اگر قائل به تعالی شد چرا بستر میشه که قائل به تعالی بشن؟
قائل به تعالی که میشدن؟ اینجا دیگه به اصطلاح اراده جزء اخیر لطافه نمیشد، اراده میشد اون مدلول قلبی، بعد میتونستن آبه رو به عنوان اختیار اضافه کنن، کاری که بعدا داینی هم کرد، دو اختیار رو اضافه کنن و بعدم از جمع فرار.
چی شد به شیعه کشیدش؟
حالا صبر کن بابا جان، این یواش یواش این حرف. بعد متکلمین شیعه که رسیدن وسط و اومدن متکلمین شیعه که وارد شدن به صورت مکتوب، ما از علامه هندی رو داریم، ولی که بعد علامه هندی رو که میگه، میگه قبلن هم میگفتن، بعید نیست اصلش مال نووقتی باشه در همون قرن چهارم، چون نووقتی یه حسینی بوده، روح نووقتیه که دایم سنا یه عموزاده ای داره، اون عموزادش هم فقیهه ولی متکلم قهاریه که خیلی ها فکر میکنن این دایم سنا میشه این عموزادش. بعد که نشد اون اسمش چی بود که بعد کافرم شد؟ شلمقانی. شلمقانی هم فقیه بود. شلمقانی نامه نوشت به این پس عموزاده حسینی، گفت که امام قدر ما رو ندونسته، قدر ما رو ندونسته و با وجود ما اومده مفضولی رو نائب قرار داده، ما اعلمی با دوتون، ما اعلمی به این چیز
الان رو قبول داشته.
آره اولش اینجوری، ولی که آره این مفضولی رو قرار داده، بیا با هم بریم خدمت امام و بهش بگیم که اگه قرار باشه این نائب باشه ما همکاری نمی کنیم، کمک نمی کنیم.
دسترسی به امام نداشتن.
حالا اینطور نه، اینا از خصیصین بودن، اینا از شیعان معمولی نبودن دیگه، مثلا فکر نه اینا نائب میشن. بعد حتی شلمقانی میگه این رو، میگه خیلی از نامه هایی که می اومد، حالا راست یا دروغ نمیدونم، برای زمان نائب قبلی امام به من حواله میداد، الان یا به حسین رو بدن نمیتونه جواب بده، که بعد خبرش به قومی ها رسید که بعد دوباره قومی ها نامه نوشتن که اینا رو کدوم ها رو شلمقانی نوشته، کدوم ها رو خودتون نوشید، اون نامه های چیز هست تو تعادل تراجه خود نمیگه تو قیبت شیخ توسیه که میگه اینا خودتون نوشتید، یا بعد امام میگه اینا خودم نوشتم. بعد خلاصه این به اون نامهش که هم بیاید میدام باشد، اون در جواب میگن گفته بوده که منم اوائل فکر کردم که من اعلم، بعد که امام این رو گذاشت کدم حتما این بهتر بوده، بعد فکر کردم چه مزیتی این داشته که من ندارم، دیدم من کتوم نیستم، من وقتی بیام توی بحث اینم قشنگ ها نگفته من علمم کم ترده، گفتیدم من کتوم نیستم، من که بیام توی بحث کلامی برای اینکه اثبات کنم هر چی بدونم میگم و اینجا جای امام ممکنه نو بدم، هزار یه چیز دیگه ممکنه بگم، ولی حسین رو کتومه، این به درد رهبری و قیادت میخوره، مثل این آشخبت النبی رفسی بود، گفت که من اعلم از آستا و الاسلام، ولی برای رهبری امام زمان آستا و الاسلام بزنشم، ولی به اول اینجور جواب میده. منظور اون دو وقتی خیلی متکلم قهاری بود، تو مدرسه بغداد هم درس میگفت و هر جا خلاصه بحث میشد میرفت و شرکت میکرد و مناظراتی هم با اشاره داره.
اسمش
همینه که فرقا شیعه رو نوشته، فرقا شیعه دو وقتی مال این آموزان است، اونم کتاب خوبیه. بعد خلاصه بعید نیست اصل اشکال از اون باشه. حالا چی گفته این علامه هندی و بعدی هم نقل کردن؟ علامه هندی گفته شما میایید بگید یک چیزی قبل از کلام لفظی وجود داشته که او کلام لفظی را پدید آورده و کلام لفظی داله بر اوست. ما وقتی مراجعه میکنیم به وجدان خودمون، چیزی غیر از علم و اراده و مبادی اراده پیدا نمیکنیم. یه همونی که آخوندم تو کفایی داریم، اینو من خودم تو کتاب گوهر مراد عبدالرزاق لاهیجی خونده بودم، ولی اونم نسبت بوده به علامه هندی. پس این استدلالو که آخون میاره همونی که شیعه میگفته در رد بگید در رد کدوم حرف اشاره؟
کلام
نفسی. که میگم کلام نفسی قبل بوده، کلام نفسی رو ایجاد کرده. دیگه نه اونجور نبوده و این دسته داره. خب مرحوم آقای بروجردی از این بحث تاریخی میخواد نتیجه بگیره. نتیجه های مهمه. یک، اینایی که تغایر طلب و اراده یا اتحاد طلب و اراده رو بحث میکردن اصلا مشکلشون تو طلب و اراده نبود، که مشکل مال کلام لفظی و نفسی بود، اونم مشکلش حدوث و قدم قرآن بود. پس این که شما بیایی بگیم منازعه بین اینها لفظیست، این اصلا ندیدن سیر تاریخی بست. این چون سیر تاریخی رو که بیدیم ما اصلا این چیه که بیدیم. دومین نکته ای که ایراد میگیره اینه، میگه اینهایی که بحث تغایر طلب و اراده رو مطرح میکردن و راستم میگه اون اشکالی که از آقای حسن اشعری گفتم به معتزله میکنه، میگه شما اراده رو جزء اخیر علت تامه میگیرید، یعنی اصلا اینا اراده رو به معنای لغوی بگید کار نداشتن، بس رو معنای لغوی اراده نبود، بس رو موضوع الله بگید اراده نداشتن. اینا معتزل اراده رو جز اخیل تامل می گرفتن، اشاعره همون رو مورد چالش خواردن و رو همین بحث کردن. بنابراین رجوع به موضوع الله طلب و موضوع الله اراده و معنای نتیجه دوم های موجوده و معنای لغوی اینها رو پیدا کردن که بعد بخواییم مثل آخوند ثابت بکنیم که موضوع الله اینها یکیست، یا مثل ناینی از این که موضوع الله ایشون دوتاست نتیجه بگیریم تغایر طلب و اراده را، این هم رویه غلطیست.
مستظره چی جواب میدادن؟
الان میگم صاحب الا اونا بعد بوده.
اگر یه جواب میدادن که ما
صبر کن تموم شه الان حضوره. مرحوم آقای بروشه میگه این رویه غلطم از آشمامتقی اصفهانی تو هدایت المسترشده شروع شده. آشمامتقی اصفهانی وقتی رسیده به بحث طلب و اراده گفته خب بریم ببینیم موضوع نهش چیه، موضوع نه از کجا پیدا کنیم، از تبادر اینها. بعد بر اساس تبادر استعمالات گفته طلب و اراده متغایرند، همون حرفی که بعدا ناینی هم زده از ناینی گفته، گفته متغایرند. بعدم آخوند اینا که اومدن خواستن از قول مشهور دفاع کنن سعی کردن یه جوری ثابت کنن موضوع نهای اینها بگید یکیست، در حالی که اصلا دنبال این موضوع له رفتن غلط بوده، حتی دنبال ظهور رفتن هم غلط بوده، چون اصلا اینجا کاری با طلب و اراده نداشته. لذا ایشون نتیجه میگیره، میگه هم اونهایی که قائل به تغایر طلب و اراده شدن از باب تغایر مفهومی به خاطر استعمالات که منظورش میرزای ناینی است، هم اینها اصلا مسیر رو اشتباه رفتن و هم آخوند که از اون ور افتاده که ثابت بکنه موضوع نه طلب و اراده یکیست، این هم مسیر اشتباهی رفته. باید بحث معنای لغوی و اصطلاحی اراده را از یکدیگر تفکیک کرد و معنای لغوی جدا، معنای اصطلاحی جدا. بعد خودش میگه منم به تغایر معنای لغوی اراده و طلب قائلم، ولی اونو نباید بیاریم تو این بحث اتحاد و تغایر طلب و اراده، این بحث دیگری است. یک این و دوم مناقشه مناقشه لفظی نیست که توضیح دادن. سومین مطلبی که ایشون میتونیم بگیم اشکال میکنه برای این جمع و این بحث رو تمام میکنه اینه که میگه که چی بود سومیش؟ یه شماره
که
ایشون از نظر اصطلاحی میگه اتحاد و تغایر.
آها سومین نکته ای که میگه، میگه ببینید بین تکوین و اعتبار باید جدا بشه. در بحث اراده و طلب قبل از اینکه بخواد حقیقی و انشایی از هم جدا بشن باید تکوینی و اعتباری از هم جدا بشه. ما طلب تکوینی داریم، طلب اعتباری هم داریم. بعد میگه ولی اراده اعتباری نداریم اصلا. اراده فقط امر تکوینیه که یک امر ماهویه که در درون نفس فرد وجود داره، به معنای لغوی میشه شوق مؤکد، به معنای اصطلاحی میشه جزء اخیر علت تامه. بعد این در مورد اراده و اصلا اراده قابل وجود انشایی نیست. این خیلی مهمه، این با افهام قبلی افهام، این اصلا اراده اعتمادی نداره. اراده حقیقی خود متعلق اراده حقیقی، یه وقت فعل خودشه، یه وقت بهش میگن تکوین، یه وقت متعلقش فعل دیگریه که بهش میگن تشریع. در هر دو صورت اراده مستلزم جزء اخیر تامه است، منتها تو اراده تکوینی جزء اخیر است برای حرکت عضلانی نحو العمل، در اراده تشریع جزء اخیر است برای بعث مولا نحو العمل، بعث عبد نحو الفعل. بعث یعنی همون ابرازی که میشه معلومه. حالا عبد میخواد انجام بده میخواد نده دیگه، به اون کامل. این هم راجع به اراده، که پس اراده فقط اراده حقیقی و تکوینی است و اصلا قابل اعتبار نیست. اما طلب هم طلب تکوینی داره هم طلب اعتباری داره که وجودش وجود فرضی است. چرا؟ اونتا میگه اعتباری نیست، همون اراده تکوینی است، ولی متعلق این اراده بعث عقل نحول فعل. یعنی مولا شوق مؤکدش یا اون جزء اخیر تامش یه وقت به این تعلق میده که خودش یه کاری انجام بده، یه وقت به این تعلق میده که عبد رو تحریک کنه و انجام عملی. در هر دو صورت اراده حقیقیه، به تفاوت متعلقشون، و الا اراده از سنخ اعتبار نیست. این سه تا حرف رو ما دوتای اول رو قائلیم، مناقشه لفظی نیست. بعدم این بحث طلب و اراده لغوی و اصطلاحی باید جدا بشه. اون سیر تاریخی های موجودی هم کاملا هم قائلیم، اگه دقت کنید برای تمامش هم شاهد آوردم، شاهد عینی ذکر کردم. اما راجع به این حرف سومش که اراده قابل انشاء نیست موافق نیستیم. انشاءالله شنبه به شرط باز بودن در میریم سراغ اصفهانی و امام. نهایت اون اصول رو نگاه کنید، صفحه 88 تا 93، 5 صفحه است. بحث طلب و اراده.
شنبه بازه یا نه چجوری متوجه شیم؟ باید بیایم اینجا.
ما فردیم. هر کی زودتر فردیم در بقیه خبر بدیم. 88 تا 93. ما این از جهت جهت بپرسیم. بپرسیم. آره. سلام داریم.